بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 163 آل عمران. این آیه البته یک آیه تک افتاده مستقل نیست، در ادامه چندین آیه است. ماجرا مربوط میشه به اتفاقاتی که جنگ احد افتاد و نشون داد تمام اینایی که ظاهراً در جبهه اسلام هستند، حتی رزمنده ممکنه باشن، جزء مؤمنین به حساب میان، چقدر با هم متفاوتند. از یک طرف میفرمان که مسلمان ها رو هی تقسیم به گروه های مختلف نکنید، همه رو با خودتون نسنجید، خودتون رو از بقیه برتر ندانید، پاک نشمارید، متواضع باشید، متکبرانه به دیگران نگاه نکنید، قضاوتشون نکنید، مدارا کنید با اونایی که ضعیفترن در ایمان، در معرفت، در قدرت، در مقاومت، ترد نکنید، برچسب نزنید. یک افرادی که ضعیفترن یه مقداری از شما ظاهرن، دیگه نگید یا صفر یا صد، نه، مراتب زیادی هست اینا. از اون طرف در این آیات سوره آل عمران با این تفکر مخالفت میشه که میگن آقا هر کس گفت ما مسلمانیم، هر کس گفت ما حزب اللهییم، ما رزمنده ایم، ما چیم، اینا دیگه همه مساوی هست، دیگه رده بندی ما نداریم، طبقه بندی نداریم، مؤمن و منافق نداریم، قوی الایمان و ضعیف نداریم، اونایی که اهل مقاومتن با اونایی که نیستن نا با هم فرق ندارن، مساوی هن. با این دیدگاه هم در میفته قرآن کریم. اون دیدگاه اول دیدگاه حذفی حد اکثری است که به همه آدم ها سیاه و سفید نگاه میکنه. خب آیات متعددی در قرآن کریم است و روایات خود حضرت رضا سلام الله علیه که آدم ها اینجوری نیست که یا صفرن یا صد. هر کسی یک نقاط قوتی یک داره، یک نقاط ضعفی داره. نه خودتون رو مطلق بگیرید، نه دیگران رو، نه مطلقاً خوبید، نه دیگران مطلقاً بدن. مدارا، تسامح، حسن ظن، خوشبینی، حمله بر صحت، این در جای خودش. اما از این طرف این آیات سوره آل عمران داره افشاگری میکنه که اینجوری نیست که هر کس میگه ما مسلمانیم و نمیدونم انقلابیم، مجاهدیم، مبارزیم، رزمنده ایم، ما تو صف پیامبریم، شما هم فکر کنید همه مثل همه، نه، مثل هم نیستن. بعضیا دروغ میگن، بعضیا ظاهرا با شما هن اما قلبشون با شما نیست، یا متزلزل و مردده یا حتی با دشمنه، یا ضعیفن یا منافق، اینا هم بین شما ها هستن. این آیات سوره آل عمران که حالا بهش اشاره میکنیم در این مقام دومه که ساده لوحی رو بذارید کنار، اتفاقا باید طبقه بندی کرد. اون کسانی که مؤمنن، محکمن، نمیترسن، خطر میکنن، فرق میکنن با اونایی که این کارا رو نمیکنن، اونایی که شعار میدن ولی عمل نمیکنن و پای کار نمی ایستن، پای کار نمیان، اونا مساوی نیستن با کسانی که میان. اصلا مسلمونا دو دستن، یه عده مجاهدینن، یه عده قائدینن، یه عده ایستادن فداکاری میکنن، یه عده نشستن. هیچ کار خطرناکی در دفاع از حقیقت و توحید و عدالت نمیکنن، سر سفره دین نشستن، کارهای مذهبی بی ضرر و بی خطر هم میکنن. اما وقتی باید از مالش بگذره، از آبروش بگذره، به خصوص از جانش بگذره، همینا خیلیشون نیستن. اینجا قرآن میگه اتفاقا درجه بندی داریم، طبقه بندی کنید، همه مثل هم نیستن. وقتی بگی مجاهدین و قائدین و خائنین، این ستا مثل همن، این ظلم بزرگیست. قرآن یه جا میفرماد اونایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن و جهاد میکردن با اونایی که بعد از پیروزی، بعد از انقلاب انقلابی شدن، اینا مثل هم نیستن. اونایی که تو مبارزات، زندانها، بعد تو جبهه ها، تو عملیات ها، اون خانواده هایی که فداکاری کردن، با اونایی که نکردن یا میدونه اصلا نمیفهمیدن باید کاری بکنن یا میفهمیدن میترسیدن یا تظاهر میکردن که ما قبول داریم و دروغ میگفتن، اینا با هم مساوی نیستن. این جواب اون کساییه که میگن آقا همه مثل همه. وقتی میگه همه مثل همه، این توهین به جهاده، توهین به اوناییست که فداکاری کردن. کی میگه اونایی که فداکاری کردن و اونایی که نکردن مساوی هم پیش خدا؟ این آیات سوره آل عمران اشاره به این قضایا داره. اتفاقی در حاشیه جنگ احد افتاد که این تیپ آدم ها از هم جدا شدن. معلوم شد اینایی که مؤمنن، صادقن، مجاهدن، فداکارن کیان؟ اونایی که از این مؤمن علیکیا خاکستری هستن که میفهمن این مسیر درسته، منافقم نیستن، اما ترسوان، ضعیفن، جوگیر میشن و سیاهی لشکری هن، همینطوری یه مرد هر میان هر هم میرن. اینا با اونا مساوی نیستن. دسته سوم هم منافقین و خائنین هن، کسانی که تو شرایط عادی نمیشه فهمید اینا با کی هن، تظاهر میکنن با شما هن. تو شرایط عادی که نه خطریست نه هیچی، دارن شغل تقسیم میکنن و امکانات، بسا که اینا از شما هم متدینتر و مذهبیتر و انقلابیتر میشه. اما وقتی خودشون رو لو میدن که خطر جدی بشه و امید پیدا کنن که دشمنان شما دارن پیروز میشن، اونجا خودشون رو لو میدن. لذا این آیات داره دستبندی میکنه مجاهدین، قائدین و خائنین رو. یه دم بگیم خائفین. خائفین یعنی کسایی که قائدین نبودن، ظاهرن آمدن تو میدان اما جزء خائفین بودن، ترسو و ضعیف. تا یه جایی میان از یه جا به بعد میگن دیگه ولش کن نمیارزه. یه دم مجاهدین و مؤمنین هن که قرآن میگه اینا تا آخر میشتن. در ذیل این آیات یه تعبیری در قرآن کریم در همین آیه 163 آل عمران آمده است که خداوند می‌فرماد هم درجاتون عند الله. اونا، اون مجاهدین، اون انقلابیون واقعی، اون فداکاران، اونایی که کمتر از دیگران می‌خورند، بیشتر از دیگران فداکاری می‌کنند، اونا نه اینکه درجات و مقاماتی دارند، اصلا خودشون درجه‌اند. چون در بعضی آیات می‌فرماد لهم درجات، یعنی اونا برای اونا درجاتیست. اینایی که فداکاری کردن وقتی که بقیه دارن زندگی شخصیشون رو میکنن و دنبال منافع خودشونن، و یه عده‌ای هستن اینا خودشون رو فراموش میکنن، جان و مال و آبرو و آسایش و راحتی و همه چیز خودشون رو فدا میکنن، به داد اسلام میرسن، به داد مردم میرسن. موقع خطر و ضرر که بقیه فرار میکنن، اینا میان جلو. سر سفره که بقیه هجوم میارن، اینا میرن عقب. خداوند میفرماد اینا خیلی انسانهای با ارزشی هستند، نه ای که درجات و مقاماتی دارند، اصلا خودشون مقام هستند، خودشون درجه هستند. یعنی اون مقامات با ذات و حقیقت اینا یکی شده، چون خودشونو فانی کردن در این اهداف و ارزش ها، دنبال هیچی برای خودشون نیستن. وقتی کسانی باشن که خودشون رو با معیارها دائم و شدیداً تطبیق میدن، کم کم خود اینا میشن معیار. دیگه نمیگی این درجات داره، میگی این خودش درجه است. نمیگی این مقامات داره، میگه خودش اون مقام معنوی است. نمیگیم ترازو داره، میگیم خودش ترازوست. راجع به حضرت حمید داره که ایشون همه چیز خودش رو چون با میزان الهی تطبیق میداد، بنابراین علی میزان الله هست، علی خودش ترازوست. خودتونه با علی مقایسه کنید، یعنی با اراده خداوند، با مشیت او، با خواست او تطبیق دادید. راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها داریم که ایشون یه دختر جوانی اینقدر در عبادت و تفکر و معنویت و عمل صالح و فداکاری پیشرفت ذوب شد، خودش رو ذوب کرد در ارزش‌های الهی و خواست خدا، که پیامبر فرمودن شادی و ناراحتی فاطمه رو که می‌بینید بفهمید خداوند کجا راضی و ناراضی است، نه اینکه خدا دنبال فاطمه را افتاده. فاطمه فانیه در خدا شده، فاطمه هیچی برای خودش نمیخواد، سود و ضرر شخصی، نفع و ضرر شخصی، اینکه چی خوشم میاد نمیاد، منافع شخصی اصلا نداره. ایشون ذوب شده در خدا، فانی شده در او، دیگه فاطمه ای در کار نیست، هرچی هست خداست. پیامبر فرمودن هر جا میبینید فاطمه ناراحته، علی موضع میگیره، هر کس دیدید بعد از من با حسن و حسین در میفته، نه اینکه اینا چون خانواده من، خب پیامبر خانواده دیگه هم داره، فامیلای دیگه، بستگان دیگه هم هستن، فرق میکنن اینا. فرمود هر کس با اینا در میفته و چیزی که اینا مخالفن ای موافقت میکنه، چیزی که اینا موافقن مخالفت میکنه، بدونید داره با من مخالفت میکنه و منم کسی نیستم، مخالفت با من در واقع مخالفت با من نیست، چون من از خودم چیزی نگفتم، هر چه گفتم حرف خداست، بنابراین مخالفت با اینا مخالفت با خداست، نه ای که اینا خدایان، نه ای که خدا تابع ایناست، نه، اینا به طور مطلق تابع خدا هستن، از چیزی ناراحت میشن که خداوند ناراضی است، نه از چیزی دیگه ای. اینجا قرآن میفرماد هم درجات عند الله، اینا دیگه خودشون درجه هن. این مؤمنینی که پاک و محکم تا آخر می ایستن و سست نمی شن، نمی ترسن، خیانت نمی کنن، دروغ نمی گن به خدا و به خلق. در ذیل این تعبیری که در این آیه آمده که هم درجات عند الله، این آدم های پاک خودشون میشن معیار، خودشون درجه هن پیش خدا. امام رضا علیه السلام ازشون پرسیدن این درجات که میگن چقدره، یعنی رتبه های انسانی چقدره، فاصله ها چقدره. این حدیث امام رضا در ذیل این آیه اینه، خیلی کوتاه ولی خیلی معنادار، میفرمان طول و درجه بین السماء والارض، این درجاتی که قرآن میگه انسان های خوب خودشون درجاتن، خودشون مقامات معنوی هن، خودشون معیارن، تازه همین های هم همه مثل هم نیستن، فاصله این درجات و مراتب انسانی مثل فاصله زمین تا آسمانه. این توضیحیست که امام رضا علیه السلام در ذیل این آیه میده، یعنی آدم ها حتی آدم های خوب هم با هم متفاوتن به لحاظ علم و ایمان و تقوا و عمل صالح و اخلاص و تأثیرشون و زحماتی که میکشن، حتی اونا هم مثل هم نیستن. یعنی اینجوری نیست که همه بهشتیا یه بهشت دارن، همه جهنمیا یه جهنمه، نه، بهشت درجات داره، جهنم هم درکات، درکات یعنی پله های رو به پایین، درجات یعنی پله های رو به بالا. امام رضا علیه السلام میفرمان که طول و درجات بین السماء و الارض، یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید فاصله آدم ها 2 میلیمتر و چند متر و چند سانتی متره، این آدم ها که همه ظاهرشون مثل همه، فاصله های وجودی و معنویشون مثل زمین تا آسمانه. اینجا کنار هم دیگه نشستیم، اینجا تو دنیا کنار همین با هم حرف میزنیم، وقتی از این عالم بری همین جمعی که ما اینجا الان نشستیم اینقدر ممکنه با هم فاصله داشته باشیم که بنده آرزو کنم شما رو ببینم اونجا. امام رضا علیه السلام میفرمان انسان اینقدر ظرفیت بی نهایت داره، میتونه اینقدر رشد کنید که فاصله تون از آدمای دیگه بین زمین و آسمان بشه. چجوری به آسمان ها، به اون ستاره ها نگاه میکنید، اینجوری به شما نگاه کنه. ضمن اینکه چون در مورد مجاهدین، انقلابیون، فداکاران، رزمندگان، خانواده هاشون و اینا آمده، نشون میده اونا چه مقامی دارن. چون الان هم بعضیا میگن آقا حالا یه عده اصلا جبهه نرفتن، تو انقلاب مبارزه نکردن، نمیدونم فلان، یه عده هم رفتن مدافع حرم و جبهه و انقلاب و زندان و بعضی اسیر شدن 10 سال، مصیبت های ده، اموالشون رفت، آبروشون رفت، چندین بچهشون رفت دادن، یه بچه های پدرشون از دست دادن، خانواده از دست دادن، با مشکلات بزرگ شدن. یه عده میگن که خب حالا اونایی که این کارا رو کردن و اونایی که نکردن فرقشون چیه؟ هر دوشون الان دارن زندگی میکنن، اونا تازه مشکلاتشون هم گاهی بیشتر هم بوده. قرآن فرماد اشتباه نکنید، هم درجات عند الله. اینجا که دنیاست، اینجا که پایین ترین سطح هستیست و یه چند سالی بیشتر اینجا نیستید. عند الله در معیار الهی، در محضر خدا، اینایی که زجر کشیدن و فداکاری کردن با بقیه اصلا مساوی نیستن. فاصله ها بی نهایته. پس فاصله های انسانی هست، لحاظ معنوی ظرفیت های بسیار تفاوت داره، مقامات بین زمین تا آسمانه. یک کسایی اینجا هستن ما اصلا محلشون نمیذاریم، سلام میکنه ممکنه جوابش هم نده، اصلا نمیبینیمشون. از یه عالم ماده و طبیعت که میریم، بعد یه مرتبه میبینی همین آدمی که ما اصلا آدم حسابش نمیکردیم چون نمیشناختیمش، مثل نور تو آسمانا داره میدرخشه، اصلا باور نمیکنه این همون آدمه. هم فقیر بود، هم گرفتار بود، مشکلات داشت، اصلا سواد نداشت، یه گوشه یه کار ساده، ما اصلا به این نگاه نمیکردیم. عجب شخصیتی داشته، چقدر ایمان، عمل صالح، چقدر فداکاری. این فرمایش حضرت رضاست در زیر این آیه. این آیه راجب چیه؟ راجب مجاهدین صدر اسلام است که در جنگ بدر بعد از شکست خوردن مسلمین خودشون رو لو دادن. جنگ بدر هم میدونید که اینا 13 سال قبلا تو مکه دائم میزدن، میکشتن، غارت میکردن، شکنجه میکردن مسلمین رو. مسلمان ها به پیامبر میگفتن آقا خب ما هم بزنیم اینا رو دیگه، حالا اقلا یا 10 تا ایمان رو میزنن یکیشون ما بزنیم. پیامبر فرمودن نه، فعلا نه، ما درگیر نمیشیم، بذار اونا بزنن، ما فعلا یک طرفه کتک میخوریم، شکنجه میشیم، هزینه میدیم، وقت درگیر شدن نیست. 13 سال یک طرفه خوردن. بعد فرمان آمد هجرت کنید، رفتن مدینه به دعوت یه عده. در اونجا مردم مدینه استقبال کردند و شهر، عملا شهر رو در اختیار پیامبر قرار دادن. پیامبر با مشرکین، با یهودیا، با حتی کسایی که منافق بودن، به دروغ میگفتن مسلمان، با همه اینا رو پیامبر با نظر رحمت و میدونید مدینه بدون جنگ پیامبر رفتن، با دعوت اونا رفتن. تازه مکه هم بدون جنگ فتح شد، نه مدینه نه مکه رو پیامبر با جنگ نگرفت، مکه با رعب فتح شد. خداوند ترس مسلمین رو انداخت تو دل مشرکین، بدون جنگ شهر آزاد شد. مدینه هم که اصلا درگیری نبود، خودشون آمدن دعوت کردن. اونجا پیامبر با یهود و مشرک و با همه قرارداد بست، گفت حقوق همه محترمه، حتی منافقینی رو که میشناخت دروغ میگن، پیامبر تا آخر با اینا مدارا میکرد تا خودشون رو افشا کنن. تو جنگ بدر که درگیر شدن مسلمان ها، با عده بسیار کم پیروز شدن، اولین ضربه بزرگ به مشرکین وارد شد. سال بعد آمدن انتقام شکستی که خورده بودن اونا در جنگ بدر بگیرن. جمعیت زیاد، نیروی زیاد، لشکرکشی حسابی آمدن. این توضیح حضرت رضا در ذیل این آیه سوره آل عمران مربوط به این قضیه است و این قضیه 7-8 تا آیه پشت سر هم مربوطه. این آیه که حضرت رضا سلام الله علیه فرمایش ایشون رو، توضیح ایشون در ذیل آیه رو عرض کردم، این قبل از این بحث شروع شده در چندین آیه قبل‌تر. من فقط این آیات رو ترجمه بکنم بدونید چی بوده قضیه. خب تو جنگ احد هم شنیدید که دشمن وقتی آمد یه عده‌ای ترسیدن، گفتن خیلی نیرو آمد، تا حالا ما همچین نیرویی ندیده بودیم. منافقین هم پشت جبهه بودن، اینا که تظاهر می‌کردن با مشرکین مخالفن، ولی دلشون می‌خواست اونا پیروز بشن، دلشون می‌خواست اینا شکست بخورن. این مسئله، این ببین همین الان هم از همیشه هست، بعضی همی الان هستن، اگر مثلا آمریکا، اسرائیل، انگلیس اینا یک ضربه بزنن به ملت ایران، تو ایران ایرانی هم از شناسنامش خوشحال میشن. وقتی که یه پیروزی برای این طرف بیاد، اینا عوض که خوشحال میشن ناراحت میشن. حتی تو کارهای بیمعنی و بی اهمیت، یه فوتبال بازی کرد ایران از آمریکا باخت یکی هیچ، یه تیپای از اینا جشن گرفتن، خوشحاله که ایران، تیم ایران باخته از تیم آمریکا یکی هیچ، جشن گرفتن، پرچم آمریکا و انگلیس رو دستشون گرفتن و اینا. یعنی میخوام بگم فکر نکنید اینا مال گذشته است، همین الان هم همینطوره، همین الان هم آدم ها چندین تیپ هم، هرچی تو قرآن آمده همین الان هم هست، موضوعش مال قبل بوده، اصلش همین الان هم هست. این طبقه بندی که آیات میکنن و از ترزا توضیح در زیرش دادن فقط مال جنگ احد نیست، مال الان هم هست. جبسازی ها شروع شد که آی آمدن الان ما رو میزنن، پدرمون رو در میارن، شهر مدینه رو، لشکر اونا از مکه آمده شهر مدینه رو میگیره، پوستمون رو میکنن، عجب غلطی کردیم ما با اینا درگیر شدیم، اشتباه کردیم ما در جنگ بعد با اینا جنگیدیم، اصلا بی خود کردیم، ما دعوت کردیم پیامبر بیاد، یادم با پیامبر از همین تیپا بودن، گفتن ما هم اشتباه کردیم با پیامبر، پاشدیم از مکه آمدیم اونجا، اینا بدبخت شدیم. یک عده رو ترسوندن، یه عده خائنین، یه عده خائفین، یه عده قائدین، یه عده مجاهدین. مجاهدین اونایی که فداکاری میکنن، خطر میکنن، چه خانواده های شهدا، رزمنده ها، ایثارگرا، آزادگان، جانبازا، اینا مجاهدین هن. قائدین اون مذهبی هایی هن که فقط زیارت میرن و آش نظری و شله و لباس سیاه عاشورا و این کارا پای دین هستن. اما یه وقتی بگن آقا باید مالت، جانت، فداکاری، خطر، یه اونجا نیستن، اینا میشن قائدین. مسلمانای عبدخیاری یه عده خائفینن، میان تو صحنه ولی شل میان، تا میبینن اوضاع خیت شد، خطر جدی شد، در میرن، میترسن، منافق هم نیستن. اما یادم منافقین یا خائنینن، اصلا اینا از اول فیلم بازی میکنن، نقش بازی میکنن، اصلا اولی که میان تو صفحه این طرف قبول ندارن، نفوذی دشمنن، قلب دلشون با او بره، دوست دارن اینا زودتر شکست بخورن، مدام وسوسه، توطئه، جبسازی، شایعه پراکنی، تضعیف روحیه مردم، آی بدبخت شدیم، آی تموم شد، آی عجب غلط کردیم، فلان اینا. حالا این آیات سوره آل عمران راجع به احد نازل شد. در احد پیامبر فرمودن کف دشت با اینا بجنگیم، اونا دشون خیلی بیشتره، جنگیدن خیلی سخت‌تره، بذاریم اینا بیان داخل شهر، نه که داخل خود شهر، ورودی شهر، چون کوچه و خیابونه این لشکر دشمن نمیتونن همه با هم حمله کنن، مجبورن تکه تکه بشن، چون تو کوچه مگه چقدر نیرو جام میشه، به جایی که مثلا هزار نفری حمله کنن مجبور میشن 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا بیان جلو، تو یک جنگ به اصطلاح امروز میگن چریک شهری، جنگ پارتیزانی درون شهری، اینا رو میتونیم لتوپار کنیم، ولی اگه بریم کف بیابون اونجا سخته، شهیدم زیاد میدیم، معلوم نیست چی میشه. یه عده از این جوونا گفتن نه، یعنی چی ما باشیم بیان تو شهر و دشمن، ما میریم بیرون باشون میجنیم، ما تو بدر پارسال اینا رو شکست دادیم، امسال هم شکستشون بدیم، اگه بذاریم اینا بیان تو شهر، این یک نقطه لکه ننگه برای ما، یعنی چی بیان کنار خونه هامون، خانواده هامون، زن و بچه هامون، تو خونه هایم بیان اونجا به جنگیم بایشون، همین بیرون میزنیمشون. یکیشون هم گفت خدا فرمان داده که تو شهر به جنگیم، آیه الهیه یا شما خودت داری میگی؟ حالا یک مؤمن واقعی که این سؤال نمی کنه از پیامبر که خدا گفته یا خودت میگی، مگه بقیه از تو به خدا نزدیکترن؟ حتی اگر وحی نیامده پیامبر میگه این تشخیص به نظر من این درسته، اونایی که واقعا مؤمنن و فهمیدن اینا میگن هر شما بگیره، منتها اینا سطحی بودن و اینا یه دی گفتن که اگه خدا وحی آمده دستور داده خیلی خوب، اگر نه شما خودت همینجوری داری میگی بریم تو شهر به نظر ما نه اینجا به جنگی بود برای ما بده اینا. پیامبر با اینا چون دید یک جمع زیادی هم هستن مشورت هم کرد و گفت نه، پیامبر فرمودن نه، فرمان خدا نیست. به اصطلاح احترام گذاشتن به رأی اینا و نظر ای اکثریت و مخصوصا اینا جوان ها و رزمنده ها و اینا، با این که میدونستن این مسیر این روش جنگیدن درست نیست. ولی خب گاهی با این که میدونید یه عده‌ای ولو اکثریت اشتباه دارن میکنن، باید بذاری او اشتباه رو بخونه. این هم جزئی از تربیت. مثل که گاهی به بچه میگه مثلا دست نزن، البته نه که بذاری بره تو آتیش، اما یک ظرفیه یک کمی داغه، چند باره میگه اینه فایده نده، بچه جیغ گریه ممکنه یواشکی بره دست بزنه. میگه حالا این خیلی در حدی داغ نیست که صدمه جدی بزنه، اما یک کمی میسوزونش. میگه دست نزن. میگه نمیخوام. میگه خیلی خوب بزن. این خودش جزئی از تربیته. دست که میزنه دستش میسوزه، بعد دفعه بعد دیگه میفهمه. حالا اگر قضیه خیلی جدی باشه، همو پیامبر باید محکم بیسته جلوشو. اما وقتی قضیه نه، بله صدمه داره، یه عده بیشتر شهید میشن، یک شکست نظامی موقت هم خواهی خورد، اما باید یه بار حداقل یه بار بشه این کار که وقتی پیامبر یه چیزی رو میگن ولو آیه وحی نیست، رهبر امت از شما به خدا نزدیکتره، از شما دلسوزتره، اینا گوش نمیکنی، خیلی خوب. پیامبر گفتن خیلی خوب، حالا شما نظرتون اینه که بیرون به جنگیم باش. رفتن زره بپوشن آماده شن بیان. اینو تا وقتی بین خودشون بحث شد و اختلاف شد و یه عده از همونا نظرشون برگشت، گفتن خب پیامبر راست میگه، این دفعه دشمن خیلی زیاده، ما نمیتونیم به جنگیم و اینا. بین خودشون اختلاف افتاد. پیامبر که برگشتن که آماده شن برای حرکت برن که نذارن دشمن بیاد تو شهر، یه عده گفتن آقا ما فکر کردیم شما درست میگین، نه فلان نه. یه ده گفتن نه فلان. پیامبر فرمودن اینجوری که نمیشه رهبری. انبیا رهبران الهی وقتی که حرفاشونو میزنن، وقتی که دیگه بنای شد تصمیم شد دیگه حرکت میکنن. یه من زره پوشیدم دارم میرم، باز زره رو درآوردن و دوباره برگشتن اینا معنی نداره. حالا با وجود این که من موافق جنگیدن در بیرون نبودم، ولی اگر باز اون چی که بهتون میگم درست اطاعت کنید و عمل کنید، با این که اینجا جنگ سخت‌تره ولی بازم پیروز خواهید شد. دقت میکنین؟ گفتن که مشکل‌تر شد کار ولی بازم میتونید پیروز بشیم. به شرطی که او بود که گردنه رو رها نکنید، دشمن از این ور دور نزنه و همونطور که من دارم در فرماندهی میکنم جنگ رو، همون سبک بجنگید. اگر دیدید ما دشمن رو شکست دادیم این پایین، شما از اون بالا نیاید پایین، اونجا رو رها نکنید. خب اینا اول پیروز شدن مسلمین طبق فرمایش پیامبر، اما بعد اونا اولا بودن دیدن ای دشمن فرار کرد، شکست خورد و او پایین هم بعضی رزمنده ها دارن غنیمت جمع میکنن. او بالا گفت بابا تموم شد تکبیر فلان اینا. یه عده گفتن که آی بودویم که عقب نمونیم، بریم ما هم غنیمت جمع کنیم از دشمن. یه عدهشون واشدن گفتن آقا مگه پیامبر نفرمودن ما چه شکست بخوریم چه پیروز بشیم او پایین شما حق ندارید او سنگر رو گردنه یا احد رو رها نکنید. گفت پیامبر مگه نگفتن اینو؟ او یکی جواب میداد چرا گفتن موقعی که جنگ بود، جنگ تموم شد، ما پیروز شدیم، آمدن پایین، دشمنم دقیقا از همون ناحیه رفت دور زد، از پشت حمله کرد، پیروزی تبدیل شد به شکست. خب شهدای مهمی دادن مسلمین، از جمله حمزه، جناب حمزه عموی پیامبر که سید الشهدا شهدای زمان پیامبر. پیامبر مجروح شدن، تو محاصره افتادن و اینقدر این ضربه سنگین بود که مسلمان ها فرار کردن، مجاهدینش و قائدینش و خائفینش و منافقین همه با هم فرار کردن. کلن میگن حدود 13 نفر از مسلمان ها و رزمنده ها کنار پیامبر موندن، بقیه همه فرار کردن. مثلا 7-8 از انصار بودن از مدینه، 5-6 هم از مهاجرین از مکه، بقیه فرار کردن. پیامبر مجروح شد
شایعه شد که پیامبر کشته شد. وقتی پخش شد که پیامبر کشته شد، بقیه مسلمان هم ترسیدن، این باعث شد که همه فرار کردن. دشمن پر رو و با روحیه قوی حمله کرد. ای که این 13 نفر کی بودن که موندن، راجع به افرادش اختلافه، اسمای مختلفی گفته شده تو روایات مختلف، ولی راجع به یه نفر تمام روایات اتفاق نظر دارن. یعنی یک نفر از این 13 نفر که همه میگن قطعا او بود، علی بود. امام علی سلام الله علیه رو همه روایات و منابع میگن علی قطعا بود. پیامبر مجروح شد، علی تمام بدنش مجروح بود، تیر و ترکش خورده بود، و اما راجع به اون بقیه اختلافه که کیا بودن. این شکست بعد که اینا رفتن عقب، قرآن توبیخ میکنه، بعد فرار کردن نفسین عقب، دوباره خبر آمد که حالا که بعد پیامبر نجات پیدا کردند و مجروح و خونین آمدن عقب، از محاصره آمدن بیرون، دشمن به جایی که برگرده مکه که بگه خب انتقام بد رو گرفتیم جبران شد، بعضیشون گفتن بابا ما زدیم سپاه مسلمان رو لتوپارشون کردیم، اینا شکست خورد، خط شکست، برای چی برگردیم؟ بریم تو مدینه کارو یکسره کنیم. این مسلمان ها دیگه هر چی زور داشتن زدن، بریم داخل شهر. آماده شدن بیان تو شهر، یعنی بگیرن کلن مدینه رو. این منافقین شروع کردن پشت جبهه که آی تموم شد، دیدین گفتیم فلان، آقا بگیم بهشون پیام بدیم ما اصلا برگشتیم به قبل از اسلام، ما همون دوباره شرک و بت پرستی و فلان، ما با اصلا با اینا نیستیم. و شروع کردن به این حرفا. وقتی آیات نازل شد، این آیه که حضرت رضا سلام الله علیه در زیلش این توضیح رو فرمودن که آدم ها کی گفته با هم مساوی این، حتی مؤمنین هم با هم مساوی نیستن، رزمنده هم با هم مساوی نیستن، شهدا هم همه با هم مساوی نیستن. اونایی که اخلاصشون، فداکاریشون، آگاهیشون، تلاششون بیشتره، مقامشون بالاتره، ولی همون پایینترین مقامات اینا هم از بالاترین مقامات مسلمانایی که اهل فداکاری و مبارزه نیستن بالاتره. حالا ما برمیگردیم به چند آیه قبل برای که مسئله روشن بشه. اینو دقت بفرمایید که خیلی مهمه، خیلیاش مسائل همین الان ناظر به مسائل ماست. من از آیه 149 سوره آل عمران شروع میکنم. چی شده قضیه؟ شکست خوردن مسلمین تو احد، شهدای دادن، این اولین شکست و شاید بزرگترین شکست مسلمین کلن بود که نزده بود شهر سقوط کنه کلن، همه چی از بین بره. خیلی ها خودشون لو دادن. شما ببینید تو قضایای خاص تا وقتی که یه عده‌ای فکر میکنن که باد از این ور میاد، سوپر حزب اللهی و خیلی مذهبی و انقلابی و مساکم الله و سبکم الله و برادر و اخوی و حاجه ها و حاجی و از این چیزا، یه لحظه شرایط جوری میشه اینا فکر میکنن کار تموم شده، تموم شد رفت، الان میان، الان آمریکایی آمدن، چی آمدن، دشمن آمد، یه مرتبه میبینی یک جفت و لگدایی میزنن، یک حرفایی میزنن که اصلا آدم تعجب میکنه که این همون آدمه. اینا خیال میکنن اوضاع ورق برگشت، تموم شد، دارن شغلای رژیم بعدی رو تقسیم میکنن، ای بندون دیدی گفتیم نگفتیم فلان. یه وقتایی که شاه دیگه خیلی میکشت، خیلی ها رو گرفت و اینا، یه دفعه کردن شکست خورد، انقلاب تموم شد، یه مرتبه خط عوض کردن سال 57، اعلامیه دادن نه ما نمیخواستیم رژیم عوض شو، آقای خمینی افراطیه، ما گفتیم یه اصلاحاتی فقط بشه، نگفتیم که رژیم عوض شو. اینا تو جنگ هم یه اتفاق افتاد، صدام وقتی آمد یک دوره فکر کردن الان صدام میاد تهران، و همینطور بارها بوده. چند ماه گذشته هم یه دفعه مثلا تلویزیون میلیاردها پول گرفتن و خوردن و چجوری لگد پراندن، یه فکر کردن تموم شده الان اونا میان، اینا یه جوری شروع کردن فوش دادن، فکر کردن الان اونا میان بگیم بابا ما اونا نیستیم، ما عوض شدیم کلا، ما از شما بدتریم، ما عین شماییم. الان میان شغل بالاخره تقسیم میکنن، یه چیزی به ما هم بدن. و رژیم یه چیزی به ما. اینا تو مدینه دقیقاً هم یه اتفاق افتاد تو جنگ احد. یه عده از اینا که مسلمان بودن، مسلمان شده بودن، کلا جا زدن، ترسیدن. یه عده افراد کردن در ترس، گفتن عجب غلطی کردیم بابا، ما فکر کردیم تموم شد و اینا. یه عده منافق بود، منافقین یعنی گروه هایی بودن که اصلا قلبن اون طرفی بودن، تظاهر میکردن تو شرایط ضربه میزنن. یه مرتبه 10 تا کارد از پشت 10 تا خنجر میزنن. خداوند در این آیه میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا. که یه شرایط مسلمان ها ضربه خوردن، یه عده فکر کردن تمام شد، اسلام از بین رفت، پیامبرم کشته شده یا کشته میشه، تمام شد، الان اینا میریزن تو شهر، ما برمیگردیم به قبل از اسلام و مثل قبل انقلاب دوباره همونا خودشون میان، خودشون و ارباباشون و متحدینشون. خداوند میفرماد که اوناییتون که ایمان آوردند صادقانه، یه وقت فکر نکنید بعضیاتون که ضعیفترید، فکر کنید اگر با دشمن همراهی کنید، چیزایی که اونا میخوان بگید و بکنید، تسلیمشون بشید، فکر نکنید اینا راضی میشن. 2 تا امتیاز 3 تا امتیاز بدید میگن خیلی خوب دیگه بخشیدیم تو، ولتون نمیکنن. فکر نکنید اگر سازش کنید، تسلیم بشید، امتیاز بدید، باج بدید، عقب نشینی کنید 10 قدم، اینا میگن خیلی خوب بسه، میگن باید بکنیش 100 قدم. خیلی آیه عجیبی، اصلا همین الان انگار نازل شده. شما سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه آمریکا، سر مسائل مختلف عین همین حرفا رو زدن. یه کسایی که سابقه انقلابی داشتن، جزء مسئولین نظام بودن و هستن، یه زمانی هم آدمای متدین و مبارزی بودن، دیگه نیستن، عین همین حرف. ایانان که ایمان آوردند، اگر دنبال خواسته های آنها که کفر ورزیدند و جلوی حقیقت و عدالت ایستادند را بیفتید، یردوکم علی اعقابکم، تا شما رو بر نگردونن به قبل از اسلام، تا نگید غلط کردیم که اصلا مسلمان شدیم، دست از سرتون بر نمیدارن. فکر نکنید که 4 تا وسط بازی کنید، 4 تا شعار شل بدید، 2 جا عقب‌نشینی کنید، بعد بگید که هم ما هم شما با هم دیگه بخوریم، نمیدونم چیکار کنیم، برد برد فلان، ما افراطی‌گری کردیم، قبول ما، ببخشید افراطی‌گری کردیم، ما دیگه قول میدیم یک کمی اصلاح بشیم، عوض بشیم، متعادل بشیم و فلان. فکر نکنی کارا رو میکنی، امتیاز بهشون میدید، باج بدید، چاپلوسی کنید، شعاراتونو بذارید کنار، شعاراتونو عوض بکنید، اینا راضی میشن. ان تطیع الذین کفروا، اگر 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم هی برید جلوی دشمن عقب، یردوکم علی اعقابکم. خیلی آیه عجیبیه، شما رو بر میگردونن به گذشته های دور، شما باید دنده عقب برید، باید برگردید به قبل انقلاب، دوباره بگید 80,000 مستشار و افسر آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بیاین آقا ارباب ما بود، هرچی شما بگید چشم، ولتونم باید بگی اصلا ما غلط کردیم مسلمان شدیم. الان هم همینطوره، میگه باید بگه غلط کردیم که شاری، ما غلط کردیم که صدام حمله کرد جلوش ایستادیم. اینا قرآن میفرماد راهاتون نمیکنن. شما فکر نکنید اینا احساسات سرشون میشه، عدالت میفهمن، عقل سرشون میشه، دنبال حق متقابلن، شما میگید برد برد، اونا برد برد ندارن، اونا فقط برد و باخته. 1 قدم میری عقب، اونا نمیرن 1 قدم عقب، بگی شما 1 قدم رفتید ما هم 1 قدم میریم، 1 قدم بری عقب 2 قدم میان جلو. خب ما اینو تجربه کردیم، دیدیم خودمون بارها و بارها. امام گفت این دشمن آمریکا مثل سگه، اگر فرار کنی دنبالت میاد تا پاچتو بگیره، اما اگر وایستی جلوش او هم وای میسته، تو بری 1 قدم جلو او 1 قدم میره عقب، اما اگر در رفتی ولت نمیکنه، میاد تا پاچه تو بگیره پارت کنه. این سک شناسی و آمریکا شناسی، دشمن شناسی، این همین آیه قرآنه. بعد میفرماد حالا بعضیاتون میگید خب حالا چه اشکالی داره، حرفامون رو پس میگیریم، عقب نشینی میکنیم، برمیگردیم همون جایی که اول بود، برمیگردیم به قبل از اسلام، اقلا زنده که میمونیم، همون شرایط قبل باز از هیچی که بهتره. قرآن میفرماد نه، فتنقلبوا خاسرین، زیر و رو میشید و تمام خواهید دید که خسارت، یعنی حتی به وضع عادی هم اونا نمیذارن برگردید، چون جوری میخوان بزننتون که برای بقیه درس عبرت بشه، کسی دیگه حواس نکنه جلو اینا بیسته. امام گفت اگر ما رو اگر این دفعه اسلام رو شکست بدن دیگه نمیذارن اسلام سر بلند کنه، چون باور نمیکردن اسلام یه همچی انرژی داره، قدرتیه، وضعیت جهان عوض کرد. این دفعه اگر ما رو بتونن بزنن زمین دیگه نمیذارن بلند شی. قرآن میفرماد یه وقت فکر نکنید هی به دشمن دارید باج میدید، هر چی میگه کوتاه. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کنید دشمن رو، هر چی اون میگه بگید خیلی خوب، به نفع خودتون نیست. اینا کوتاهی نیستن. یردوکم علی اعقابکم، اینا از شما ارتجاع میخوان، میگن باید برگردی به گذشته، از اونم باید بری عقبتر. فتنقلبوا خاسرین، بعد شما فکر نکنید سودی به شما میرسه، وضعتون بهتر میشه، وضع دنیویتون هم، وضع دنیویتون هم بیچاره میشید. یکی میگن هزینه سازش از هزینه چالش بله بیشتره، کمتر نیست. یعنی مقاومت کنی بله هزینه داره، اما اگه تسلیم بشی هزینش بیشتره، چیزی بد نمیدن. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن این آیه در مورد این نفوذیا که پشت جبهه ما بودن، بین ما بودن، اما با دشمن بودن قلبا، دلشون میخواست ما شکست بخوریم، منافقی، اینا راجب اونا نازل شد این آیات. همون روز جنگ احد تا اون ضربه رو خوردن، به حرف پیغمبر نکردن و شکست خوردیم و پیغمبر مجروح شدن و ما و چند نفری اطراف، مثلا گفتن زبیرم بوده، ابو دجانه بوده که شهید شد، یه چند نفری اطراف پیغمبر گفتن موندن. در مورد علی همه توافق دارن که ایشون قطعا بود، نقل شده ده ها زخم برداشت اونجا حضرت امیر و پیغمبر دندانشون شکست، پیشانیشون مجروح شد، پاشون، زانوی پاشون به شدت صدمه دید. بعدم که از محاصره آمدن بیرون، حضرت فاطمه سلام الله علیها و بعضی از خانوما چند نفر از پشت جبهه داشتن می آمدن به سمت خط مقدم، می دیدن مسلمان ها دارن فرار میکنن، می گفتن کجا دارین میری؟ چرا فرار میکنین در برابر دشمن؟ گفتن تموم شد، شکست خوردیم. گفتن پیامبر کجاست؟ گفتن کشته شد، اصلا اسلام تموم شد، هرچی شعار دادیم همش با دعوا بود، هی می گفتن اسلام پیروز است، اسلام پیروز است، تموم شد همه چی. ای که میگفتن نصر من الله و فتح قریب، هی پیغمبر میگفت اسلام بر کفر پیروز میشه، حق بر باطل پیروز میشه، این همش بازی بود، فریب بود، دروغ بود، توهم بود، تمام شد. حتی امیر فرمودن تا این ضربه رو خوردیم یه ده شروع کردن پشت جبهه ما داد میزدن ایور اوور، آی فرار کنید یا برید پناهنده شیم به دشمن، برید ملحق شیم به اونا، از این کوچه های فرعی بیایید بیرون، از اون حاشیه برید کنار نیروهای دشمن، بگید آقا ما با شماییم نه با اینا، ما اصلا اول هم با اینا نبودیم، بگید اصلا ما اشتباه کردیم، اگر هم به اینا ملحق شدیم ما با اینا نیستیم و ما حاضریم برگردیم به همون دین قبلی و شرایط قبلیمون. شروع کردن شایعه و یه عده از مردم و مسلمان واقعا ترسیدن، گفتن آی الان میان خونه هامون آتش میدن، نمیدونم زن بچه هامون رو میگیرن میبرن، فلان میشه، تکه تکمون میکنن، بدبخ شدیم. این آیه اونجا نازل شد که این جنگ روانی که دشمن شروع کرده داره میگه بیایید پناهنده شید، توبه کنید، بگید غلط کردیم، مسلمان شدیم، و یه دم واقعا باور کردن، یه دم دارن هی پشت جبهه مردم رو میترسونن، اونا هی دارن پخش میکنن تو کوچه ها و خیابونا و محلات که بدبخ شدیم، تموم شد، شکست خوردیم. دیدید این حرف بی خود میزد؟ بریم با برادران مشرکمون ملاقات، یه مرتبه برادران مسلمون شدن برادران مشرک، بریم با برادرای خودمون که قبلا جزوشون بودیم، بریم برگردیم آقا ما اصلا اشتباه کردیم، این حرفا رو زدیم، انقلاب همون خطش قبلی درسته. این یعنی چی؟ این آیه، این 5 6 تا آیه رو من انشالله این جلسه و جلسه بعدی اینا باید اینا رو توضیح بدم که اهمیت او جمله کوتاه حضرت رضا در ذیل این آیات روشن بشه. تو این آیه حداقل چند تا نکته مهمه که همین الانم صادقه. اولا این معنیش اینه که هیچ وقت مطمئن نباشید، خودتون عوض نمیشین. ممکنه بهترین سوابق رو داشته باشید و یه جایی پاتون بلغزه، خیانت کنید به خدا، به مردم، به خودت، به دینت. یه مرتبه میترسی، یه مرتبه تو دنده لجبازی و کینه‌توزی میری، یه مرتبه امکانات میخواستی، باج میخواد، چیزی میخواستی بد ندادن، سهمیه چیزی، یه مرتبه فشار دشمن زیاد میشه وامیدید. این که میفرماد ای مؤمنین وا ندید، تحت فشار دشمن ممکنه جز مؤمنین هم باشی یه وقتی، ولی بعد جز مرتدین و خائنین باشی. یعنی اینجوری نیست که هر کی گذشتش درسته آیندهش درسته، هر کی هم گذشتش خرابه حتما آیندهش هم خرابه. نه، عوض، انسان عوض میشه حتی اگر جز مؤمنین باشه، تغییر میکنه. دیگه این که اشاره میکنه به جنگ روانی و تبلیغات دشمن. ببینید همین الان این فضای مجازی، ماهواره ها، بله، همین الان شما فکر میکنید الانه، اون موقع نبوده، اون موقع بود این ابزار نبود، ولی همین جنگ روانی بود، همین که یه مرتبه آقا بی خود کردیم، اصلا گفتین مرگ بر شام، مرگ بر آمریکا، اصلا اشتباه کردیم، اصلا به ما چه فلسطین، به ما چه عراق، افغانستان، فلان، اگه ما بگیم غلط کردیم ما مشکلات اقتصادیمون حل میشه، اگه با آمریکا مذاکره بکنین همه مشکلات حل میشه، تحریما رو برمی‌دارن. خب مذاکره هم که کردن که، بازم بکنن همینه. قرآن میگه اونا که دنبال حقوقشون نیستن، که شما فکر کنی اگر عقب رفتی وادادی، او هم میگه خیلی خوب ممنون، حقوق ما بنزه حقوقمون برداشت، ولت نمیکنه، حقوق تو رو هم میخواد، محاسبتون اشتباهه. و بعد یه اشاره میکنه به جنگ روانی شدید. اینا حضرت امیر میگه اینقدر اینا پشت جبهه تو شهر و بین رزمنده ها و خانواده ها اینقدر همه رو ترسوندن که آی آمدن، آی خبر جدید از زاویه شرقی شهر دارن میان تو شهر، آی فلان خیابون رو گرفتن، دروغ همش، آی فلان خیابون کوچه ها رو گرفتن، فلان فلانی کشته شد، پیغمبر فلان شد. حضرت امیر میگه اینقدر اینا شایعات و جوسازی بعد از این شکستی که تو احد ما خوردیم شد تو شهر، که اصلا خیلی آدمای خوب ما میدیدیم باور کردن حرفا اینا رو. ما به اینا میگم آقا اینجوری نیست قضیه، اینجوریه. میگن نه شما خبر ندارید. ببین جنگ روانی تازه اون موقع این رسانه های الان نبود، دروغ، شایعه، یک کلاق چل کلاق، جای حق و باطل رو عوض کن، جای ظالم و مظلوم، شهید و جلاد رو عوض کن. اینم این آیه میفرماد که مراقب باشید، بازی نخورید، روحیتون از دست ندید، اما اگر تسلیم شدید در برابر دشمن شما مرتجع این. انقلاب علی اعقاب، یعنی فکر نکن این پیشرفته، رفتی جلو، موفقیته، 10 قدم برگشید عقب. فکر نکنید تسلیم شدن در برابر دشمن، وادادن هرچی اونا میخوان برفشون بکنید، شما پیشرفت میکنید، پیشرفت مادی یا پیشرفت، هیچ پیشرفتی نخواهید کرد. فکر نکنید وضعتون بهتر میشه، بدتر میشه، ولتون نمیکنن اونا. این هم خیلی مهمه که وقت خسارت بزرگ میفرماد. خسارت بزرگ اینه که هم دین تو از دست بده، ایمان تو بگه حرف همش به خود و فلان و تسلیم دشمن و کفر بشی، تسلیم استکبار بشی، هم بعد دنیات هم بد ندن بدترش. یعنی خسارت دنیا و آخرت. اینا میگن خدا رو ولش کن خورما میاد، خدا رو ولش میکنی خورما هم نمیاد، به جای خورما چیزای دیگه میاد. این خیلی اینا مهمه این آیه. و دیگه اینکه تو احد یک اشتباه کردید، تاکتیکی شکست خوردید. اون شکست نظامی خسارت نیست. یه هزینه ای دادید، میتونستید ندید. به حرف نکردید، خوردید یک سیلی. ولی نمیگه اون خسارته. میفرماد خسارت اینه که تسلیم بشید. اگر تسلیم شدید، باج دادید، این خسارته. حالا خسارت واقعی اینه. آیه بعدی 150. خب ضربه خوردید، الان فکر کردید دیگه تموم شد. تا یک ضربه مادی میخوری، یک شکست میخورید، بعضیاتون مثل که رابطتون با خداوند کلا قطع میشه. یه مرتبه میفرماد که چیزی عوض نشده، بل الله مولاکم. همو اللهی که تو جبهه او بودید، همو الله هنوز با شماست. شما فکر کردید خدا تمام شد؟ آقا شکست خوردیم، شهید دادیم، دارن میان. خب خداوند میپرسه الله کجا رفت؟ خداتون اینقدر پا در هوا بود، خدای تعلیقی، خدای فرضی بود. مگر شما به خداوند ایمان ندارید؟ مگر خدا حقیقت مطلق نیست؟ مگر قادر مطلق او نیست؟ مگر شما تو جبهه خدا نبودید؟ شما به شرط پیروزی آمدید تو جبهه حق که حتما یه چیزی بخورید. اگر نبود گشنگی، شکست، ضربه خوردید، دیگه معنیش اینه که خدا دروغه؟ بل الله مولاکم. اینطوری تحلیل نکنید، فکر نکنید تسلیم بشید اونا امتیاز بهتون میدن. الله مولاکم، همچنان خداوند پشت شماست. اگر شما تو این مسیر باشید، خداوند قدرت اصلی اوز، کمک اصلی او میکنه، نه این کفار. اینا مولای شما نیستن. تن به ولایت اینا ندید، ولایت کفر و استکبار. در ذیل ولایت خداوند باشید، خدا یار شماست. الله مولاکم. حالا یه ضربه خوردید، این دیگه این همه یأس و ناامیدی و ترس نداره که. الله مولاکم. یادتون رفت از خدا؟ شما تحت ولایت او بودید، پرچم خدا رو برداشتید. کسایی بگن خیلی خب الله خدایم هست، ولی خب الله اینا که هستن. فرماد و هو خیر الناصرین. کسی ناصر و کمککار شما نیست، کسی به فکر شما نیست، فقط اوست. هیچ ناصری هم، هیچ قدرتمندی که بخواد کمک کنه بالاتر از خدا نیست. ناصر اصلی، یاور اصلی خداست. هیچ کس مثل او نمیتونه کمکتون کنه و کمکتون نمیکنه. یادتون رفت که او شعارا چی بود میدادید؟ میگفتی خدا و هرچی خدا بفرماد، بسم الله و توکل بر خدا و حرکت برای خدا و همش بازی بود. بل الله مولاکم. نترسید، سست نشید، شک نکنید، وا ندید. دنبال توهمات که تسلیم بشیم خوب میشه نباشید. الله مولاکم. سرپرستی شما رو خدا به عهده گرفته اگر شما تو این مسیر بمانید و خط عوض نکنید. الله مولاکم. خدا به شما نزدیک است، خدا کنار شماست. محکم باشید، خودتون رو جمع جور کنید. چرا میگه که از اونا اطاعت نکنید؟ بعد اینجا میگه خدا مولای شماست. ولایت معنیش اینه که اگه از دشمن اطاعت کردید، عقیدتون اینه که خداوند مولای شما نیست. معنیش اینه. نمیتونی بگی من هم خدا رو قبول دارم، هم دشمن رو. هم خدا، هم آمریکا، هم خدا، هم شاه و صدام، هم خدا، هم فلان. میفرماد اگر تسلیم شدید، وا دادید، به اونا اطاعت کردید و رو اصولتون نایستادید، معنیش اینه که خدا را مولای خودتان نمیدانید، اونا مولای شما هم. اما اگر خدا رو مولای خودتون میدانید، از دشمن نباید اطاعت کنید و باج بدید. این خیلی مهمه، چون بعضی میگن ما ولایت خدا و پیغمبر و اهل بیت داریم، ولیکن از سبک زندگی دشمن، از دستورات او، از خط او در عرصه بین الملل، شعارای او اطاعت و پیروی میکنیم. خدا رو دوست داریم، ولایت خدا و پیغمبر و اهل بیت داریم، اما هر کاری که اونا بگن ما انجام میدیم، اون درسته. قرآن میفرماد انتخاب کنید. از هر کس اطاعت میکنید یعنی او رو مولای خودتون میدونید، تحت ولایت او هستید. اگر از اونا میخواید اطاعت کنید، اونا مولای شما هست. اگر خدا را مولای خودتون میدانید، باید رو اصولی که خداوند اعلام کرده بیستید و هزینه بدید و مقاومت بکنید. این خیلی مهمه. یه از مسلمانای اسلام آمریکایی شیعه لندنی ما اینجوری میگیم ولایت اهل بیت، ولایت فلان، اما او ولایت واقعی رو میگه مال شاه و صدام و آمریکا و کیو کیو قلدرا و ایناست. ولایت اونا قویه. اطاعت از اینا میکنی، میگه ولایت اهل بیت داری، اطاعت از اینا میکنی. قرآن میگه ولایت و اطاعت نمیشه دو جا. اگر ولایت خداست، اطاعت او. اگر دارید از دشمنانتون تسلیم میشید، باج میدید، اطاعت میکنید، هر چون میخوان مسیر اینا، دیگه شما ولایت خدا ندارید. ولایتتون معلوم میشه اونا رو ولی خودتون میدونید، اونا مولای شما هستن. این فکر اون موقع بود، الان هم هست. اینایی که یه مرتبه خط عوض میکنن، وقتی فکر میکنن جهت باد عوض شد، ملق میزنن، دنبال حق و اینا نیستن. آدمای پستی هستن که دنبال منافعشونن. نگاه میکنه او داره تا حالا فکر میکردن مسلمان ها برندن، میگفت اینجا چربتره. یه مرتبه فکر کرد اونا بردن، اینا دارن میبازن، میگه حالا اون ور چرب داره. قرآن میفرماد اینا دنبال تخیلات و اوهام خودشونن، دنبال قدرت و منافع شخصی خودشونن. وقت میفرماد در آیه دیگه میفرماد ان القوه لله جميعا. نمیفهمید همه قدرت، همه قدرت فقط از آن خداست. این قدرتی هم که جای دیگه میبینید، اینا همه قدرت الهی است که طبق سنت الهی توضیح شده. قدرت حقیقی، قدرت اصلی، منبع قدرت خداست. ان العزت لله جميعا. اگه دنبال عزت و سربلندی میگردید، در ملحق شدن به دشمن و وادادن و سبک زندگی اونا و سبک دستورات و اینا، بازم اشتباه میکنید. قرآن میفرماد دنبال عزت و قدرتید. ابن نادر خوبه، عزت و قدرت طرف خداست، نه ضد خدا. دچار توهم نشید، فکر کنید اونور برید بگید ما بی‌طرفیم، یا به دشمن بگید آقا ما غلط کردیم با شما این. فکر نکنید عزت یا قدرتی به شما میرسه. عزت و قدرت اونجا نیست و اطاعت فقط ولایت حقیقی از آن اوست. و اگر به خداوند اعتماد کنید و به فرمان او عمل کنید، قطعاً پیروز خواهید شد. و هو خیر الناصرین. ته خط شما پیروزید. خیر الناصرین یعنی بهترین یاری کننده خداست. به خدا اعتماد کنید، به دشمن اعتماد نکنید. این دو تا آیه فعلا باشه. آیه 149 150 سوره آل عمران. و السلام علیکم.